شما تا ساعت 20 برای ارسال پیامک فرصت دارین. ساعت 20:45 دقیقه امشب در ویژه برنامه زندگی پرسا برندگان امروز به قید قرعه مشخص میشن. راستی سوالات پرسای امروز در کانال رادیو ایران به نشانی @ رادیو ایران در پیام رسانهای بله، ایتا و آیگپ هم ثبت شده. روز و روزگارتون خوش.
جهان سیاست.
به نام خداوند بخشایشگر و مهربان. شنوندگان عزیز سلام، عصر شما بخیر. امروز دوم اسفند ماه 1402. برای شنیدن جهان سیاست خیلی خوش آمدید. ساروز تولد با سعادت جوان رعنای بنی هاشم حضرت علی اکبر علیه السلام و روز جوان رو به تمامی ملت ایران و به خصوص جوانان برومند کشورمون تبریک و تهنیت عرض می کنم. افتخار بدید و ما رو تا 25 دقیقه پیش رو همراهی بفرمایید. آنچه در برنامه امروز جهان سیاست می شنوید. در این برنامه و در بخش دریچه از اهمیت حضور در انتخابات و تأثیر آن بر تثبیت و قدرت افزایی بیشتر نظام سیاسی خواهیم گفت. در میکروفون خبرساز نگاهی خواهیم داشت به حمله یمن به 3 کشتی امریکایی و انگلیسی. همراه میشیم با تحلیلگران و وتوی خبیثانه آتش‌بس در غزه توسط امریکا و سطح فوق هشدار کشتار کودکان در این باریکه و راهکارهای توقف اون رو به تحلیل کارشناسان خواهیم گذاشت. و در بخش نسخه اصلی از نقش جوانان در اداره کشور و حضور در رویدادهای مهم ملی میگوییم.
دریچه
انتخابات از نگاه امام خمینی رحمت الله علیه یکی از عرصه‌های مهم نبرد با استکبار جهانی و دشمنان ملت ایران است. به همین دلیل است که نه تنها امام خمینی در تشویق مردم به شرکت در انتخابات از ادبیات ویژه حماسی بهره می بردند، بلکه به وضوح ابراز می کردند که شکست در انتخابات و عدم حضور گسترده مردم در انتخابات سبب می شود که مثل دوره مشروطیت انقلاب شکست بخورد و عناصر غیر معتقد به انقلاب و اسلام و مزدوران استکبار به قدرت دست یابند. امام خمینی در این باره می فرمودند:
مسئله اسلام است، مسئله قواعد اسلام است، مسئله حیثیت اسلام است و مسئله است که باید ما همه بهش اهمیت بدیم و بیشتر از هر وقت و بیشتر از هر سال و هر دوره باید انشاءالله شرکت بکنیم.
یکی از مهمترین رسالت‌های امروز مردم حضور در پای صندوق‌های رأی و به اصطلاح مشارکت حداکثری در انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری است. حضور مردم در انتخابات آنقدر مهم است که امام خمینی رحمت الله علیه از آن به عنوان تکلف یاد کردند که همه باید در آن شرکت کنند.
دست‌های الان در کار است که از حالا مشغولند به این که نگذارن شما اصلا وارد بشید در صحنه. باید وارد بشید، چاره نداری. اسلام
است. مسئله حائز اهمیت این است که در موضوع انتخابات مجلس شورای اسلامی توجه به موضوعات مختلفی بسیار مهم است، چرا که در وهله اول مهم تعداد نمایندگان راه یافته به مجلس نیست، بلکه مسئله مهم انتخاب نماینده‌ای امین، پاک دست، با بصیرت، آگاه، مجرب و نخبه با تجربه میدانی است تا با ورود به مجلس شورای اسلامی زمینه‌های لازم برای حل مشکلات کشور را به سهم خود ایجاد کند.
ما ضعیف بشیم، دشمنان ما تهاجمشون، فشارشون بیشتر خواهد شد. اگر می‌خواهید جلو فشار دشمن گرفته بشه، باید قوی بشیم. یکی از ابزارهای مهم قوت کشور همین انتخابات.
یکی از مهمترین رسالت‌های امروز مردم حضور در پای صندوق‌های رأی و افزایش آمار مشارکت در انتخابات نماینده ملت، یعنی نمایندگان خود است. چرا که مردم با انتخاب نماینده خود می‌توانند پل ارتباطی قوی بین خود، حاکمیت و نظام سیاسی ایجاد کنند.
بعضی ها مردم رو از انتخابات دلسرد می‌کنند. کار غلطیه این. این اشتباهه. این به ضرر کشوره. به ضرر کشوره. به ضرر فلان شخص و فلان آدم نیست، به ضرر کشوره. بعضیا برای اینکه مردم رو از انتخابات دلسرد کنن مشکلات کشور رو جلو چشم میارن. خب اگر مشکلات وجود داره، راه حل مشکلات چیست؟ راه حل مشکلات انتخاباته. اتفاقا برای اینکه مشکلات برطرف بشود بایستی در انتخابات شرکت.
نکته مهم دیگر که باید بران متمرکز شویم، موضوع چرایی تمرکز دشمن روی سیاه نمایی و ناامید کردن مردم از حضور در انتخابات است. قطع به یقین دشمن در 45 سال گذشته تمام قد با استفاده از همه ابزارهای خود به دنبال ناکارآمدسازی ساختار سیاسی و اداری کشور بوده، اما موفق نشده است. در خصوص همین موضوع گفتگو میکنم با آقای امیر حسین جوانشیر، کارشناس مسائل سیاسی و رسانه. آقای جوانشیر سلام، به برنامه جهان سیاست خوش آمدید.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت مردم شریف ایران و شنوندگان محترم رادیو ایران، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. آقای جوانشیر، به عنوان اولین سوال بفرمایید مهمترین اهداف و سناریوهای رسانه‌های بیگانه و دشمنان نظام جمهوری اسلامی ایران در انتخابات آتی چی هست و برای خنثی‌سازی این راهبردها وظیفه مردم و مسئولان و به ویژه رسانه‌ها چیست؟
تمرکز ویژه دشمن در انتخابات 11 اسفند از بعد از شکست پروژه انقلاب رنگین در سال گذشته در ایران که تمام تمرکزش رو دشمن گذاشت در جهت کمرنگ کردن و اثرگذاری در انتخابات مهم و سرنوشت ساز امسال، فاصله انداختن بین مردم و مسئولین و ایجاد جو بی‌اعتمادی و دمیدن بر ترویج اخبار حاشیه‌دار و جهت‌دار و کذب در جهت سر کردن فضای انتخاباتی کشور و فاصله انداختن مردم بین مسئولین و اعتماد مردم و سست کردن پایه‌های باور مردم بوده که به هر حال به هر نحو ممکن بتونن که مردم رو روز 11 اسفند در خانه‌های خودشون بنشونن و به نوعی فضای تحریم انتخابات رو پیش ببرن. و راه مقابله با اونها هم به نظر بنده کار تبیینی هستش و فضای فعلی رو خوب درک کردن که حضور مردم معید بصیرتشون و شناخت مردم از شرایط فعلی و روش‌های دشمن بوده. و من فکر می‌کنم در نهایت در روز 11 اسفند ما حضور خوبی رو پای صندوق‌های رأی از سمت مردم شاهد خواهیم بود.
و سوال دوم این که مهمترین ویژگی‌ها و شاخص‌های انتخابات مطلوب و تراز انقلاب اسلامی در شرایط کنونی چی هست و چطور میشه به اون دست یافت؟
بهترین انتخاب و انتخاب به اصطلاح اصلح، انتخاب کسانی است که به هر حال یه ویژگی‌های خاصی رو داشته باشن. ما باید دیگه به هر حال زمان آزمون و خطا نداریم. تمام سعیشون رو مردم باید بکنن که بهترین گزینه‌ها رو انتخاب بکنن و به مجلس راهی بکنن. افرادی باید باشن که دلسوز مردم باشن، افرادی باید باشن که رزومه خوبی داشته باشن، دست پاک باشن، ساده زیست باشن، به نیت حل مسائل اومده باشن، تخصص کافی رو داشته باشن، در محله خودشون، در محل زندگی خودشون، در محل کار خودشون به خوشنامی معروف باشن و در کارهایی که قبلا بودن به اصطلاح رزومه اونها و عملکرد اونها رو مردم حتما مد نظر قرار بدن و با یه مقدار تحقیق به پای صندوق برن، با یه مقدار بررسی به پای صندوق برن و در نهایت لیستا هستش که تعیین کننده هستش و میطلبه که به هر حال مردم این دوره با یه بصیرت خاصی و با یه تجربه بیشتری با تحقیق فردی به هر حال به یه نتیجه قاطع‌تری برسن.
آقای جوانشیر، از حضور شما در برنامه جهان سیاست بسیار سپاسگزارم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما. روز شما بخیر.
میکروفون خبرساز.
حمله یمن به سه کشتی امریکا و انگلی. کشتی انگلیسی زیر آب رفت. میکروفون خبرساز رو بشنوید.
سخنگوی نیروهای مسلح یمن از هدف قرار گرفتن دو کشتی آمریکایی در دو عملیات در خلیج عدن خبر داد. او پیشتر نیز از هدف قرار دادن کشتی انگلیسی گفته بود که دیروز تصاویر غرق شدنش در رسانه‌ها منتشر شد. سرتیپ یحیی سری، سخنگوی نیروهای مسلح یمن خبر داد دو کشتی آمریکایی را در دو عملیات در خلیج عدن هدف قرار دادند.
با شمار زیادی از موشک‌های بالستیکی و دریایی و همچنین پهپادها کشتی آمریکایی را هدف قرار دادند که پشتیبانی می‌کرد از رژیم صهیونیستی. این عملیات به عنوان پاسخ اولیه تجاوز زشت و خیانتکار علیه نیروهای دریایی مسلح ما از طرف نیروهای دشمن آمریکایی انجام شد.
طی 24 ساعت گذشته 4 عملیات دریایی و هوایی در دریای سرخ انجام شده و در یکی از این عملیات ها یک کشتی انگلیسی به صورت کامل غرق شده است که پخش تصاویر آن بازتاب گسترده‌ای در شبکه‌های بین‌المللی و خبری جهان را به همراه داشته، موضوعی که باعث تأکید دوباره مردم جهان و منطقه از حمایت مردم مظلوم غزه را به همراه داشته است.
یمن از حرکت هر کشتی به سمت رژیم صهیونیستی جلوگیری خواهد کرد. موضع ما آشکار است و از کشتی‌هایی که به سمت رژیم اسرائیل حرکت می‌کنند جلوگیری می‌کنیم تا این رژیم رو برای متوقف کردن تجاوز خود به مردم فلسطین تحت فشار قرار دهیم.
بالتأكيد یمن قطعاً می‌تواند همه کشتی‌های جنگی آمریکایی و انگلیسی را هدف قرار دهد. یمن گزینه‌های زیادی دارد. هرچه تاکنون استفاده شده فقط سلاحایی بوده که می توانیم بگوییم تسلیحات ساده‌ای بوده است. نیروی دریایی یمن سلاحایی با فناوری پیشرفته در اختیار دارد که هنوز از آن استفاده نکرده.
همچنین نیروهای یمنی پهپاد MQ-9 آمریکا را در منطقه الحدیده به وسیله یک موشک زمین به هوا در سواحل الحدیده در غرب یمن رهگیری و مورد هدف قرار دادند که ویدیوی لحظه آتش گرفتن این پهپاد نیز در آسمان در پی اصابت موشک بومی نیروهای مسلح یمن منتشر شده است، موضوعی که باعث غافلگیری ارتش آمریکا در منطقه شد. تا جایی که شبکه فاکس نیوز به نقل از یک مقام آمریکایی گزارش داد، می توانیم تایید کنیم که یک فروند هواپیمای MQ-9 نیروی هوایی آمریکا در سواحل الحدیده سقوط کرده است. یحیی سری، سخنگوی نیروهای مسلح یمن:
به یاری خداوند تبارک و تعالی، نیروهای دریایی ما و نیروی موشکی و نیروی پهبادی در نیروهای مسلح یمن عملیات نظامی مشترکی را انجام دادند.
محمد علی الحوثی، یکی از اعضای شورای عالی سیاسی یمن وابسته به انصار الله، در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها باید بدانند که موضع یمن تغییر نمی‌کند و شکسته نمی‌شود، بلکه یمن استوارتر می‌شود و به مواضع خود پایبند است.
با تحلیلگران
امریکا بار دیگر قطعنامه دعوت به آتش بس در غزه را وتو کرد تا باز هم به راحتی کودکان غزه به وسیله رژیم جنایتکار صهیونیستی کشته شوند. نماینده الجزایر در سازمان ملل در نشست شورای امنیت گفت مخالفت با این قطعنامه موافقت با استفاده از گرسنگی به عنوان سلاحی در جنگ علیه ملت فلسطین است. عمار بن جامع، نماینده الجزایر در سازمان ملل:
شورای امنیت نباید در عمل کردن به مأموریت خود درباره حفظ صلح و درخواست آتش‌بس تعلل کند. پیشنویس قطعنامه ارائه شده به شورای امنیت خواستار آتش‌بس بشردوستانه و ورود بدون قید و شرط کمک را به سراسر غزه شده است. رأی مثبت دادن به قطعنامه آتش‌بس در غزه به معنای دفاع از حق زندگی است. شورای امنیت و جامعه جهانی باید اقدام فوری برای آتش بس در غزه انجام دهند.
جنبش مقاومت اسلامی فلسطین اعلام کرد این وتو چراغ سبزی است برای اشغالگران به منظور ارتکاب کشتارهای بیشتر و قتل عام مردم بی‌دفاع فلسطین. غزه حالا به خطرناکترین جای جهان برای کودکان تبدیل شده، تا جایی که سازمان ملل نسبت به جهش تلفات کودکان در این باریکه مظلوم هشدار داده است. با گذشت 20 هفته از جنگ خونین ضد غزه، آژانس‌های سازمان ملل متحد اعلام کردند که غذا و آب پاکیزه در این منطقه محاصره شده بسیار کمیابه و تقریبا تمام کودکان غزه از بیماری‌های عفونی رنج می‌برند. تد شیبان، جانشین مدیر اجرایی یونیسف:
غزه در آستانه وقوع انفجار در تعداد تلفات کودکان است که البته امکان جلوگیری از آن وجود دارد، اما در صورت وقوع این اتفاق می‌تواند باعث چند برابر شدن تلفات کودکان شود. در حال حاضر حدود 90% از کودکان زیر 5 سال غزه دچار یکی از بیماری‌های مصری هستند.
مایک رایان، مسئول اوضاع فوق‌العاده در سازمان جهانی بهداشت، هم تأکید کرد که کودکان گرسنه و ضعیف که دچار شوک‌های شدید روانی هستند بیشترین احتمال ابتلا به بیماری‌ها را دارند، علاوه بر این که کودکان بیمار و به ویژه کودکان مبتلا به اسهال امکان جذب کامل مواد غذایی را ندارند. روزنامه فرامنطقه‌ای القدس العربی:
بر اساس ارزیابی‌های سازمان ملل متحد حدود 15% از کودکان زیر 2 سال در شمال غزه از سوء تغذیه شدید رنج می‌برند و تقریباً به صورت کامل از دسترسی به کمک‌های انسان دوستانه محروم هستند. این آمار در جنوب غزه حدود 5% است. این آمار در ژانویه گذشته جمع‌آوری شده و به احتمال فراوان اوضاع کنونی خطرناک‌تر از آن زمان است. تعداد قربانیان حمله رژیم صهیونیستی به غزه بر اساس آخرین آمارها به 29,029 کشته و 69,028 مجروح رسیده است.
در خصوص آخرین تحولات در غزه گفتگو میکنم با آقای مهدی عزیزی، کارشناس مسائل غرب آسیا. آقای عزیزی سلام، به برنامه جهان سیاست خوش آمدید.
من هم خدمت شما و شنوندگان عزیزتون سلام عرض میکنم، در خدمتتون هستم.
آقای عزیزی، به نظر میرسه که امریکا قرار همه قطعنامه‌های آتش‌بس رو وتو کنه و جلسات شورای امنیت در این 4 ماه برای غزه کاملا فرمایشی و نمایشیه. علت انفعال سایر اعضای شورای امنیت سازمان ملل در مقابل این اقدام خبیثانه امریکا چیست؟
این نکته ای که ما بارها اعلام کردیم، شورای امنیت و سازمان ملل و تمامی مؤسسات که در ساختار بین‌المللی تعریف شده، یه بخش مهمیش برای توجیه رفتار و رویکرد آمریکایی‌ها و دفاع از منافع آمریکایی تحت. این رو که خدمتتون میگم با مصداق میگیم، ما شعاری صحبت نمی‌کنیم. همین دادگاه لاهه که رأی این دادگاه الزام‌آور نیست برای تسلیم و جنبه الزام‌آور و ضمانت اجرایی نداره، آمریکا میتواند به همین دادگاه اگر برخلاف منافع آمریکا اقدام انجام بده، اقدام نظامی بکنه و به دادگاه الهی هم بده. یک بود اون در ساختارهای مؤسسات بین‌المللی از شورای امنیت، سازمان ملل تا نهادهای حقوقی و مؤسساتی است که وابستگی دارن. اون بخشی که موفق میشن علیه رژیم صهیونیستی در صدور قطعنامه و بیانیه، اون بخشی هستن که الزام‌آور نیست و جامعه مشورتی داره و سازمانهای مستقل اون رو مدیریت و اداره میکنن. این نکته مهم. شورای امنیت و سازمانهای عربی و سازمانها و مؤسسات بین‌المللی اتفاقا دلیل جسارت رژیم صهیونیستی، رژیم صهیونیستی با این کشتار و رفتار نشان داد که اساسا مؤسسات حقوقی، قانونی، کیفری، سازمان ملل، شورای امنیت، اینها هیچ جایگاهی در برابر کشتار وحشیانه رژیم صهیونیستی ندارند و ناکارآمدی این سازمانها شعارها جست حقوق بشری آمریکا رو نشون داد.
خب با توجه به سطح فوق هشدار تلفات کودکان در غزه، به نظر شما چه راهکارهایی بایستی در خصوص توقف جنایت علیه کودکان در غزه با توجه به احتمال اجلاس اضطراری دوم سازمان همکاری های اسلامی صورت بگیره؟
مهمترین عامل بازدارنده همین مؤسسات حقوقی مستقل و سازمان یونسکو و سازمان هایی که در اونها اندکی از احساس استقلال رأی و نگاه منصفانه نسبت به رویدادها وجود داره. در جنبش‌های مردمی و مؤسسات مردم نهاد این نکته باید به قوت پیگیری بشه. فشار افکار عمومی بر دولت‌ها در سطح رسمی بسیار مؤثر خواهد بود. اما نکته‌ای که بیش از همه باید توجه داشت، الزام رژیم صهیونیستی برای داشتن ضمانت‌های اجرایی و فشار افکار عمومی و فشارهای اقتصادی و پویش‌ها و کمپین‌هایی که شکل گرفته، اینها باید تقویت بشه. تحریم اقتصادی رژیم صهیونیستی در تمام زمینه‌ها توسط افکار عمومی نکته بسیار مهمی است که می‌تواند تاثیرگذاری مهمی رو در این راستا داشته باشه. بنابراین پیش از اون که به شورای امنیت و قطعنامه‌های سازمان ملل و مؤسسات حقوقی چشم باید داشته باشیم، باید بیشتر تمرکزمون بر افکار عمومی باشه برای اینکه رژیم صهیونیستی رو تحت فشار قرار بده و بتواند رژیم صهیونیستی رو به عنوان یک اهرم فشار استفاده بشه تا به حملات خودش پایان بده.
آقای عزیزی، از حضور شما در برنامه جهان سیاست امروز و از توضیحات شما سپاسگزارم. با شما خداحافظی میکنم.
من هم با شما و شنوندگان خوبتون خداحافظی میکنم و شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
جهان سیاست، جهان سیاست از رادیو ایران،
نسخه اصلی.
نقش جوانان در کشور و به ویژه انتخابات بررسی می شود. نسخه اصلی امروز رو لطفاً بشنوید.
جوانان چون پرچمدار و عقبه نظام هستند، باید همیشه در صحنه باشند، تربیت شوند، آموزش ببینند و مبارزه کنند و در این بین نیاز عمده جوانان هویت است. باید هویت و هدف خیش را بشناسند. دشمن می‌خواهد هویت جوان ایرانی را از او بگیرد، اهداف را از بین ببرد و افق‌ها را تیره کند. و در این جنگ نرم جوانهای کشورمان افسران جوان این جنگ نرم هستند.
جوانهای ما امروز آمادند. جوانهای ما آماده حرکتند در جبهه‌های مختلف. این مبارزه و مجاهدت ملت ایران فقط به معنای این نیست که تفنگ دست میگیره. نه، ما با هیچ کس جنگ نمی کنیم. تا وقتی که به ما حمله نشه ما حمله نمی کنیم معمولا. اما در جبهه های دیگه ما در جبهه علم پیشرفت میکنیم، در جبهه اخلاق انشاءالله پیشرفت میکنیم، در جبهه سبک زندگی پیشرفت میکنیم، حرکت میکنیم. حرکت جوانهای ما امروز انگیزه هاشون خیلی خوبه.
در حال حاضر کشورمان در آستانه آزمونی بزرگ و سرنوشت ساز قرار گرفته و انتخابات 11 اسفند تبلور حضور گسترده مردم به ویژه جوانان در صندوق‌های رأی نشان دهنده حمایت نسل جوانی است که انقلاب اسلامی ایران را ندیدند، اما به باور ایرانی و اسلامی خود با حضور در انتخابات بار دیگر حمایت خود را از ایران اسلامی در مقابله با استکبار جهانی، مخصوصاً آمریکا و همپیمانانش که به وسیله رسانه‌های وابستهشان در تلاشند که الگوهای شخصیتی جدیدی به جوانان ایرانی معرفی کنند را اعلام کنند.
اگر چنانچه انشاءالله شما جوانها با این حرکتها پیش برید، بنده معتقدم که بسیاری از این نگرانی‌های شما و دغدغه‌های شما و قصه‌های شما پایان خواهد پذیرفت.
نگاه امیدوارانه و خوشبینانه به آینده باعث تقویت جبهه جوانان و ملت ایران در مقابل جنگ نرم دشمنان است. بنابراین دانشجویان و جوانان باید به آینده انقلاب و کشور خوشبینانه نگاه کنند و افسران جوان جنگ نرم باید دارای شاخصه هایی باشند که یکی از مهمترین آنها داشتن روحیه امید و امیدواری است، چرا که لازمه حرکت در هر کاری امید است و در نبرد نرم که مسئله مهم است این موضوع بیش از هر زمان دیگر اهمیت می‌یابد.
در جبهه مسائل فرهنگی همه باید فعال، به خصوص جوان ها. در جبهه حرکت‌های سیاسی و آگاهانه باید فعال باشن همه، به خصوص جوان ها. جوان ها آمادن و میتوانن فعال باشن و فعال هم خواهند بود به توفیق الهی. و فردای این کشور متعلق است به جوان های مؤمن و پر انگیزه‌ای که میتوانند با اراده قاطع، با نیروی جوانی، با فکر روشن، با ابتکار پی در پی میتوانند این کشور رو با به اوج اعتلاء انشاءالله برسانند.
جوانان به عنوان نیروی محرک جامعه سرمایه های نظام هستند و استفاده از ظرفیت جوانان در بخش های مختلف اهم از مدیریتی و سایر مجموعه ها موجب توسعه و تحول در جامعه می شود. افزایش مشارکت جوانان در بهبود وضعیت آنان بسیار مؤثر است و پل ارتباطی بین جوانان و مسئولان یک ضرورت است. جوانان همواره پای نظام و انقلاب بوده و هستند، لذا مشارکت حد اکثری مردم و جوانان در انتخابات بستری برای اعتماد به نفس مسئولان سیاسی و منتخبان مردم فراهم می کند که بتوانند در اداره امور کشور رأی مردم را پشتیبان تصمیم‌های خود بدانند. به همین دلیل حضور گسترده مردم و جوانان و مشارکت در انتخابات یکی از مسائل اساسی دولت‌ها به شمار می آید.
به پایان برنامه جهان سیاست امروز رسیدیم. از توجه و همراهی صمیمانه شما بسیار سپاسگزارم و تا فرصتی دیگر شما را به خداوند یکتا می سپارم. خداوند یار و نگهدارتان.
نشانی گام هایت، نشانی فکر هایت، نشانی عزمت، نشانی رسیدن همین هوایی است. نشانی
تولید علم و فناوری در دنیای امروز یک تلاش فردی یا سرگرمی گروهی نیست. علم باعث به دست آوردن قدرت و توانمندی میشه و هر علم تازه قدرت بیشتری به صاحب و تولید کننده اون علم میبخشه. همینه که گنج دنیای امروز علمه و به دست آوردنش یه رقابت سخت و تنگ و تنگ بین ابرقدرت‌های دنیا شده.
ما برای ورود به یک فصل تازه‌ای از تحرک علمی باید خودمون را آماده کنیم. یعنی درسته جهش علمی انجام گرفته، حرکت علمی خوب بوده، در یه جاهایی رتبه‌های بالای علمی پیدا کردیم، رتبه علمیمون در دنیا رتبه نسبتاً خوبیه، اینا هست، اما امروز ما احتیاج داریم به یک حرکت مبتکرانه ای از سوی دستگاه‌های علمی کشور تا عقب نیفتیم. ما حرکت کردیم اما دیگران هم حرکت کردن. حتی عده‌ای از کشورهای منطقه با مشاهده پیشرفته ایران تشویق شدن به حرکت کردن در حالی که عقب بودن خیلی. امروز ما به آمارها که نگاه میکنیم میبینیم اینها خیلی جلو آمدن. بیم اون وجود داره که ما از مسابقه علمی دنیا عقب بمونیم. این جدن این بیم وجود داره و میدونید بارها گفتم بنده العلم و سلطان، علم قدرته. اگر بخواهیم کشور
از آسیب‌های متعارف کشورهای دنیا مسون و برکنار بمونه یک کار مهم و در درجه اول پیشرفت علمی است. اگر عقب موندیم آسیب پذیر خواهیم شد.